خصوصی در بهمن 1403 داشتن اشاره کردن به وظیفه جدی مسئولان برای رفع گله های فعالان اقتصادی، بیان کردن که برخی اقدامات دستگاه دولت ایجاد سرعتگیر هست در مسیر تحرک بخش خصوصی، لذا باید دولت تلاش بکنه برای اینکه موانع رو برطرف کنه، به نفع کارگر کار کنه، به نفع تولید کننده کار کنه، به نفع سرمایه گذار داخلی در مقابل رقبای خارجی کار بکنه، باید مسیر رو هموار کنه با نوشتن قوانین درست، با نوشتن مقررات درست، با اصلاح برخی از قوانین، با نگاه به سهل گرفتن و کمک به همه دنبال پیشرفت کشور باشه.
اقتصاد مقاوم کلید اقتدار ملی.
به تازگی دانشگاه قبول شده بودم. یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تموم این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید می‌کردم، گفتم
دیگه خود دانی سیما خانم، من گفتنیا رو گفتم.
به نام خدای مهربون. سلام. زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن.
یادم میاد سالها پیش وقتی تازه به خونه جدیدمون اسباب کشی کرده بودیم، یه کمد دیواری بزرگ خریدیم که باید خودمون اونو سرهم میکردیم. دفترچه راهنما جلوم بود و من هم با اعتماد به نفس کامل شروع کردم. مرحله به مرحله پیش میرفتم. رسیدم به جایی که یه تخته خاص باید در شیاری قرار میگرفت. هر کاری کردم نشد. با فشار، با تکون دادن، با عصبانیت، اما اون تخته سر جای خودش نمیرفت. تو دلم شروع کردم به غر زدن به سازنده کمد. این چه طراحی مسخره‌ایه؟ حتما یکی از قطعات رو اشتباه فرستادم. تمام ذهنم درگیر این بود که چرا این قطعه اینطوری که من میخوام جا نمیره. چند بار دفترچه رو ورق زدم، ولی فقط به همون صفحه مشکل دار نگاه می کردم و با خودم تکرار می کردم اینجا باید جا بره دیگه. حدود نیم ساعت همینطور با اون تخته جنگیدم. عرق کرده بودم و حسابی کلافه شده بودم. بالاخره از شدت ناامیدی دفترچه رو گذاشتم کنار و به تخته بزرگ و شیار لعنتی نگاهی کردم. یه نفس عمیق کشیدم و سعی کردم آروم باشم. بعد با چشمایی که کمی از عصبانیت دور شده بود، دوباره صفحه دفترچه رو نگاه کردم. قبل از نگاه کردن به تخته، دقت بیشتری به نمای کلی اون مرحله تو نقشه کردم. ناگهان متوجه شدم اون تخته‌ای که من اینقدر اصرار داشتم در شیار بغلی جا بدم، در واقع متعلق به قسمت دیگه‌ای از کمد بود و شیار روبروی اون که من اصلاً توجهی به اون نکرده بودم، جایگاه واقعیش بود. من اونقدر درگیر این بودم که چرا این الان اینطوری نمیشه، که اصلاً کل تصویر رو ندیده بودم. اون لحظه فهمیدم چقدر لجاجت درگیر کردن به یک جزئیات میتونه ما رو از دیدن راه حل‌های ساده و بدیهی باز داره.
امام علی علیه السلام فرمودند لجاجت فکر و رأی انسان را از بیان میبرد. حکمت 179 نهج البلاغه.
رشد صادرات کشور اقدامات خوب و مثبت انجام شده.
بازدارندگی در مقابل تجاوز دشمن در بخش های دیگه هم تاثیر داره.
زمینه های خوبی برای این گردش آزاد اطلاعات وجود داشته.
کم کم بخش خصوصی وارد حوزه تولید شده.
ایران سربلند.
به نام خدا. سلام به روی ماه شنونده های دوست داشتنی رادیو سبا. خیلی خوش اومدین به یه قسمت دیگه از برنامه ایران سربلند. امروز میخواییم درباره یه چیزی صحبت کنیم که شاید خیلیاتون ندونید چقدر توی زندگی روزمرمون، یعنی توی اطمینان از سفرهای هواییمون نقش داره. اونم چی؟ فناوری شبیه سازهای پروازی. بله، فکر کنید یه خلبان جوون که تازه گواهینامه، یعنی همون گواهینامه خلبانی رو گرفته، قراره که اولین پرواز خودش رو انجام بده. به نظر شما منطقیه که اولین تجربهش رو مستقیماً توی هواپیمای واقعی اونم با کلی مسافر انجام بده؟ معلومه که نه. اینجاست که پای شبیه‌سازهای پروازی یا همون کابین‌های خلبان مجازی به میون میاد. این دستگاه چیان؟ الان براتون توضیح میدم. تصور کنید یه کابین خلبان کاملاً واقعی با همه دکمه‌ها، صفحه‌ها و اهرم‌هاش، اما به جای اینکه تو آسمون باشه روی سکوی هیدرولیکی قرار گرفته. این سکو میتونه حرکات هواپیما رو شبیه‌سازی کنه، از تکونای معمولی موقع پرواز گرفته تا اون تکونای شدید که همچین آدم میخواد یه ذره مضطرب بشه. این شبیه‌سازها با استفاده از نرم افزارهای خیلی پیشرفته محیط بیرون رو دقیقاً مثل دنیای واقعی روی صفحه نمایش‌های بزرگ جلوی خلبان نشون میدن. یعنی شما بشینی اونجا فکر می‌کنی انگار واقعاً تو آسمونی. خلبان میتونه تمام مانورا رو تمرین کنه، نمیدونم بپره بشینه، از برخاستن و فرود اومدن گرفته تا خلاصه مواجهه با انواع و اقسام مشکلات مثل نقص فنی موتور، طوفان یا حتی دید کم و اینا رو همه رو تجربه کنه. جالبه بدونید که این شبیه‌سازا فقط برای آموزش خلبانای تازه کار نیستن. نه خیر، خلبانهای با تجربه هم دائما باید مهارتاشونو با این دستگاه چیکار کنن؟ بروز کنن. و خب سناریوهای سخت و پیچیده رو تمرین کنن تا در شرایط واقعی بهترین تصمیمو بگیرن. اهمیت این فناوری وقتی بیشتر معلوم میشه که بدونیم ساخت و نگهداری این شبیه‌سازا کار هر کسی نیست. نیاز به دانش فنی خیلی بالا، مهندسی دقیق و البته خلاقیت داره. اینکه متخصصای ایرانی تونستن در این زمینه به سطحی از دانش و توانایی برسن که بتونن این شبیه‌سازهای پیچیده رو طراحی و تولید کنن، یه دستاورد ملی خیلی ارزشمنده. این یعنی خلبانهای ما در بهترین شرایط ممکن آموزش می‌بینن. یعنی ایمنی پروازهای ما به مراتب بالاتر میره و یعنی ما توی این حوزه هم روی پای خودمون واستادیم. پس به نظرم دفعه بعد که سوار هواپیما میشید بدونید که پشت این پرواز ایمن سالها تجربه و تلاش و فناوری‌های پیشرفته‌ای مثل شبیه‌سازهای پروازی وجود داره که توسط خود متخصصان ایرانی توسعه پیدا کرده. از همراهیتون با این پرواز ممنونم. خداحافظ.
در روزگاری که دشمن میکوشد با محاصره نان و معیشت اراده پولادین یک ملت را به زانو درآورد، اقتصاد مقاومتی تنها یک واژه نیست، یک سنگر است. این شعار یعنی تبدیل تهدید تحریم به فرصت تجلی نبوغ ایرانی. اقتصاد مقاومتی یعنی راندن دیو وابستگی از حریم خانه‌های من، یعنی تکیه بر بازوان کینه بسته کارگر و ذهن پویای دانشمندی که در اوج نبرد چرخ‌های تولید را از حرکت باز نمی دارد. امروز هر چرخی که در کارخانه می چرخد سیلی محکمی است بر چهره متجاوزی که گمان می کرد با ترور و تهاجم ایران را به بن‌بست می کشاند.
و یکی از بخش‌های بسیار مهم اقتصاد مقاومتی تکیه به مردم هست.
دکتر عارف خانی، کارشناس علوم سیاسی:
اختزاعاتی برای اقتصاد مقاومتی مطرح شده و ارکانی برای اون مطرح شده، چه از طریق رهبر شهید ما، چه از طریق اقتصاددانها مانند مقاوم بودن، مردمی بودن، حمایت از تولید. اقتصاد مقاومت کشور مستحکم میکنه، غیر قابل نفوذ میکنه، غیر قابل تأثیر از سوی دشمنان میکنه. در این اقتصاد مقاومتی باید از همه ظرفیت های دولتی، مردمی، بخش خصوصی استفاده کرد، باید از سیاست‌های اصل 44 هم استفاده کرده. خب رهبر معظم انقلاب ما در سالهای گذشته دیدارهایی که با اقتصاددان‌ها داشتن همیشه موضوع اقتصاد مقاومتی، اشتغال، رفع بیکاری، رفع موانع تولید، سرمایه گذاری، همه اینها دغدغه‌شون بوده و بیان شده و مطرح شده که از جمله در واقعی که دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصادی این بود که ما باید در واقع تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم. معتقد بودن با وجود مشکلات خارجی مانند تحریم‌ها و خصومت‌های بدخواهان، ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم، ما باید اینها رو درونزا بکنیم، باید متکی به جوانانمون باشیم، باید متکی به دانشمندان خودمون باشیم. در حوزه تسلیحات نظامی، چه در حوزه دستاوردهای علمی، ما باید در حوزه بخش فضاییمون، در حوزه پرتاب ماهوارمون، همه اینها رو تبدیل به یک ظرفیتی بکنیم. کما اینکه این دغدغه ها هم در موارد بسیار زیادی برای ما کارآمد بود، چه در حوزه نانو، چه در حوزه هوافضا، چه در حوزه دارویی، چه در حوزه کشاورزی، و از همه مهمتر در حوزه هوافضا و موشک و نظامی همون روی پای خود ایستادن، اقتدا کردن به جوانان و اقتدا کردن به دانشمندان. خود اینها باعث شد که ما در این حوزه هم مقاوم بشیم. مدیریت لازم و حمایت صحیح از بخش خصوصی دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب بود. ایشون دغدغه داشتن با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر ایران، با توجه به ظرفیت بالایی که در جمهوری اسلامی ایران است، با توجه به ثروت طبیعی، با توجه به نیروی انسانی نخبه، با توجه به ارتباط خوب دولت و مردم، ما باید روپای خودمون بیستیم. کما اینکه ایشون در دیداری که با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در بهمن 1403 داشتن، اشاره کردن به وظیفه جدی مسئولان برای رفع گله های فعالان اقتصادی، بیان کردن که برخی اقدامات دستگاه دولت ایجاد سرعتگیر هست در مسیر تحرک بخش خصوصی، لذا باید دولت تلاش بکنه برای اینکه موانع رو برطرف کنه، به نفع کارگر کار کنه، به نفع تولید کننده کار کنه، به نفع سرمایه گذار داخلی در مقابل رقبای خارجی کار بکنه. باید مسیر رو هموار کنه با نوشتن قوانین درست، با نوشتن مقررات درست، با اصلاح برخی از قوانین، با نگاه به سهل گرفتن و کمک به همه دنبال پیشرفت کشور باشه.
اقتصاد مقاوم، کلید اقتدار ملی.
خاطرم به خاطر غرور تو به نبرد همه دنیا برم. من زمین خوردم تمام عمرمو تا همین یه پله رو بالا برم. من زمین خوردم تو بالاتر بری تا همه دنیا تو رو صدا کنم. اگه بالا رفتم از این پله ها پس این بوده تو رو ها نگاه کنم. از سینه یه ستب خالی ها زور بازو بحله ما نمیشه سا. میونه این پهلوونا هیچ کسی با یه بود احساس خوشبختی نکرد. واسه آب روی مردمت به جنگ این مدالا تختی و تختی نکرد. گاهی کسی زمینت میزنه که خودت حس میکنی تو مشته. وقتی اون گنده ترارو میبری شک نکن که قلب مردم پشتته. از که سینه یه ستبر خالی و زور بازو پهلمون نمیشه سا. از خودت کم کن به عشق مردمه
کشور. اقدامات خوب و مثبت انجام شده.
بازدارندگی در مقابل تجاوز دشمن در بخش‌های دیگه هم تاثیر داره.
زمینه‌های خوبی برای این گردش آزاد اطلاعات وجود داشته.
کم کم بخش خصوصی وارد حوزه تولید شده.
ایران سربلند.
سلام به همه شنونده های خوب رادیو سبا. امروز در ایران سربلند میخوایم سری بزنیم به یه دنیای رنگی پر از طرح و نقش، دنیایی که از دل خاک و چوب و نخ زیبایی میسازه، دنیای صنایع دستی ایران. هر گوشه ایران یه هنر خاص داره که از دل تاریخ اومده. مثلا اصفهان با میناکاری و خاتمکاریش، لرستان با گلیم‌های خوشنقش، یزد با ترمه‌های دلبر و خراسان با فرش‌های اصیلش. اینا فقط یه پارچه یا یه ظرف نیستن، هر کدوم یه داستان دارن، داستان هنرمندایی که با عشق کار میکنن و فرهنگشون رو توی نقش ها میریزن. جالبه بدونید ایران یکی از بزرگترین صادرکننده های صنایع دستی تو منطقه است. از فرش و قلم زنی گرفته تا سفال و سنگ تراشی، کارای ایرانی الان روی میز خونه های مردم توی اروپا، آمریکا و کشورهای عربی دیده میشن. خیلی از جوان‌ها هم این روزها دارن با ایده‌های تازه صنایع دستی رو مدرن می‌کنن. مثلا ترکیب چرم سنتی با طراحی امروزی با استفاده از نقش‌های کهن توی کیف و لباس. یعنی یه جور احیای هنر قدیمی با ذوق نسل جدید. صنایع دستی فقط یک کسب و کار نیست، یه هویت ملیه. هر طرح روی گلیم، هر رنگ روی سفال یه یادگاری از فرهنگ و باور ماست. پس بیایم قدر هنرهای خودمون رو بدونیم، از کارهای ایرانی استفاده کنیم و بذاریم صدای هنر ایران بلندتر بشه.
لحظاتون پر نور و پر از آرامش. امیدوارم که نگاه خدا همیشه به زندگی هامون باشه مردم خوب و دوست داشتنی. نزدیکیم به لحظات اذانگاهی و دعوت میکنم همراه بشید با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو سبا. التماس دعا.
بر آستان جانان
خدا دعوتمون کرده، نکنه لبیک نگیم. دوست صدامون زده، نکنه ناشنیده بگیره. رحمت و برکت در میزنن، مبادا به استقبالشون نریم. بهشت تو مشت ماست، نکنه از دستش بدیم. آهای مردم، خوشبختی به ما رو کرده، نکنه پشت کنیم به لبخندش. وقت قراره، نکنه دیر برسی. این لحظه ها لحظه های رستگاری بنده در پیشگاه پروردگاره، پس راهی بشیم کنار هم با همین نام، بسم الله نور. چقدر امید بخشه
چقدر به دل آرامش میبخشه یقین داشتن به این حقیقت که او همه جا هست. همه جای این عالم محضر خداست. شمال و جنوب و مشرق و مغرب هستی از آن خداست. رو به هر سمت و سویی که داشته باشیم تجلی حضور و جلال و جمال خداوند رو تماشا میکنیم. و چه خوش گفته بابا طاهر: به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان روی زیبای تو بینم. هر روز همین وقتها این خیابان تو را به آسمان میبرد، به شرط آنکه دیر نکنی در وقت قرار. در ابتدای این خیابان درهایی به سمت آسمان باز است. حواست باشد که دعا نکرده از این محله رد نشوی. سبدت را جلو بیاور و حاجتت را بگیر. لحظه ها لحظه های حاجت گرفتن. صدای تو صدای همه خوبی هاست. چه زیبا این کلمات را کنار هم می نشانی آنگاه که اراده می کنی تا با من سخن بگویی. بگذار زیبایی حرف هایت را با جان دل درک کنم. اینجا لحظه شنیدن حرف های تو، لحظه قرارهای بی پایان است. این قرار من و لحظه های شنیدن حرف های توست. بگذار صدایت را بشنوم. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز هست. تو حضور همه حضورهایی. این دعوت توست که همه هستی را به وجد آورده. قرار بر این بود با دعوت تو به سوی تو بیایی و حالا نوبت اجابت دعوت توست ای خدای بزرگ. بخوان قرآن، بخوان که دل قرآن آرام که دل آرام گیرد. بخوان بخواب جان ز جان ز جان گیرد وان گیرد. در حریم پروردگار گوش جان می سپاریم به کلام وحی سوره مبارکه یوسف. قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم يعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص